ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز خوش و با صحت و سلامتی به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتوار آشیانه و مربای مرچ گزارش‌هایی داریم در مورد کنفرانس امروزه در کابل به منظور بررسی عملی شدن تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس توکیو. در حمله طیاره بی پیلوت در وزیرستان چندین نفر کشته شدند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سید فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها. جلسه مقام های عالی رتبه و رؤسای چارچوب حسابدهی کنفرانس توکیو در مورد افغانستان امروز در شهر کابل برگزار شد. پاکستان این ادعای افغانستان را رد کرده که گویا اسلام آباد در تلاش تجزیه افغانستان است. و در نتیجه یک حمله طیاره های بی پیلوت امریکا در وزیرستان شمالی 17 تن از شبه نظامیان مربوط به شبکه حقانی کشته شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. جلسه مقام های عالی رتبه و رؤسای چارچوب حسابدهی کنفرانس توکیو در مورد افغانستان امروز در شهر کابل برگزار شد. در این نشست نماینده های بیش از 50 کشور و سازمان های بین المللی شرکت دارند. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در آغاز این نشست اطمینان داد که افغانستان به همه تعهداتش پابند خواهد بود. افغانستان با همپیمانان بین المللی خود به مشارکت استراتژیک دراز مدت ادامه خواهد داد، به شمول توافق روی انکشاف یک میکانیزم حسابدهی برای ادامه کمک های جامعه جهانی که در کنفرانس توکیو تعهد صورت گرفت و ایجاد یک سیستم حسابده. این نشست تا آخر امروز ادامه می‌یابد و در آن تعهدات دو جانبه جامعه جهانی و افغانستان در نشست توکیو بررسی می‌گردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که سازمان ملل پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان می‌باشد. یان الیاسن دیروز در یک نشست خبری این موضوع را بیان کرد.
پیام من به همکاران و دوستان افغان این بوده که سازمان ملل متحد آماده است تا هرچی که بعد از سال 2014 اتفاق بیفتد در افغانستان باقی بماند.
الیاسن همچنین گفت که برگزاری یک انتخابات همشمول، شفاف و معتبر چنانچه در قانون اساسی افغانستان درج شده است یگانه راه گذار دموکراتیک در این کشور است. پاکستان این ادعای افغانستان را رد کرده که گویا اسلام آباد در تلاش تجزیه افغانستان است. عزیز احمد چودری سخنگوی وزارت خارجه این کشور دیروز به خبرنگاران گفت که این خط مش پاکستان نیست و اسلام آباد چنین نیت را ندارد. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، چودری گفته است که پاکستان همواره در تلاش برقراری صلح در افغانستان بوده است. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه پاکستان را متهم کرده، گفت که این کشور تلاش دارد تا نظام ملوک طوایفی را در افغانستان به میان آورد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. گزارش ها از یک حمله مزنون طیاره های بی پیلوت امریکا در شمال غرب پاکستان خبر می دهند. مقامات استخبارات پاکستان به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که این حمله اوایل امروز یک منزل را در نزدیکی دند در پخیل وزیرستان شمالی هدف قرار داد. مقامات می گویند 17 تن از شبه نظامیان مربوط به شبکه حقانی در این حمله کشته شدند. امریکا این شبکه را یکی از خطرناکترین گروه هایی می داند که در مقابل قوای امریکایی و ائتلاف می جنگد. هرچند رهبری شبکه حقانی می گوید که به ملا عمر رهبر طالبان وفادار است، ولی تقریبا مستقلانه عملیات می کند. پس از این که نواز شریف ماه گذشته به حیث صدر اعظم پاکستان قدرت را در دست گرفت، این دومین حمله طیاره های بی پیلو در این کشور می باشد. نواز شریف خواستار توقف این حملات شده و آن را تجاوز بر حاکمیت پاکستان خوانده است. رئیس جمهور مصر میگوید از قدرت کنار نمی رود و از مشروعیت قانونی خود با قیمت جانش دفاع می کند. رئیس جمهور مصر محمد مرسی این سخنان را در بیانیه دیروز خود در تلویزیون ملی مصر بیان داشت.
ما چگونه مطمئن باشیم که انقلاب 25 جنوری ما و دستاوردهای تحقق اهدافان و حمایت از مشروعیت از ما دزدی نشده است؟ بهای مشروعیت زندگی من است، زندگی من. من میخواهم زندگی مردم را حمایت کنم.
آقای مرسی اعتراف کرد که حکومت وی کوتاهی های دارد، ولی گفت که فساد اداری، رژیم سابق و بقایای آن مانع پیشرفت شدند. رئیس جمهور مصر در حال سخنرانی کرد که تظاهرات وسیع در سومین شب پیهم شب گذشته در قاهره و دیگر شهرهای این کشور خواستار برکناری وی از قدرت شدند. حامیان رئیس جمهور هم مظاهره کردند و برخی آنها در محوطه پوهنتون قاهره با پلیس درگیر شدند. وزارت صحت عامه مصر گفت 16 نفر در این درگیری ها کشته و 200 نفر دیگر مجروح شدند. رئیس جمهور مصر گفت برای مصالحه با مخالفین اقدامات را به شمول تغییر در کابینه روی دست دارد. از سوی دیگر اردوی مصر تا پایان امروز به حکومت و مخالفان مهلت داده که اگر با هم توافق نکنند اردو راه حل خود را تطبیق می کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور رونده ایران میگوید که کشورش آماده است تا چندین دستگاه تولید برق هسته‌ای را به همکاری روسیه بسازد. احمدی نژاد این سخنان را در جریان مسافرتش به مسکو دیروز در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت.
الان نیروگاه بوشهر به یک نماد بسیار خوبی از همکاری‌های سازنده دو کشور تبدیل شد. میتونیم همین الگو رو توسعه بدیم و نیروگاه‌های جدید بسازیم. گفتگوهای اولیه انجام شده. دستور جناب عالی رو می‌خواد برای که قرارداداش نهایی بشه و کار آغاز بشه.
احمدی نژاد همچنین گفت که ایران و روسیه می توانند همکاریشان را گسترش بدهند و دستگاه های تولید برق هسته‌ای جدید بسازند. حسن روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری 14 ماه جون به پیروزی رسید، در اوایل ماه آگوست جایگزین احمدی نژاد خواهد شد. و کانادا میگوید که یک پلان حمله شبکه القاعده را خونسا ساخته است. پلیس کانادا گفت که یک زن و مرد کانادایی نیز در پیوند به همین قضیه بازداشت شدند. پلیس میگوید که افراد بازداشت شده سعی داشتند سه بم جاسوسی شده در یک دیگ بخار را به روز دوشنبه آینده که روز ملی کانادا میباشد در پیشروی پارلمان در ویکتوریا مرکز ایالت بریتیش کلمبیا منفجر سازند. پلیس میگوید دلایل در دست نیست که گمان شود این پلان با کسی در خارج ارتباط داشته باشد. این بود سرویس خبرین ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه همکارم سلطان محمد سرور با شماست.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. آغاز کنفرانس بین المللی در کابل به منظور بررسی به جا آورده شدن تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس توکیو. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در بغلان شماری از جوانان از تحصیل رایگان مستفی شدند. در حمله طیاره های بی پیلوت در وزیرستان شمالی 10 نفر کشته شد. صحبت در مورد بحران سیاسی مصر. دانشمندان استرالیا برای ساختن واکسین به مرض ملاریا نزدیک شدند و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ برش می رسد. من سید سمی عباس تا پایان ساعت با شما خواهم بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقام های ارشد دولت افغانستان و نمایندگان ده ها کشور و سازمان های بین المللی از صبح امروز در کابل گرد هم آمدند و در مورد تعهداتی که حکومت افغانستان و جامعه جهانی سال گذشته در کنفرانس توکیو سپرده بودند بحث میکنند. ستار فروخ خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر را از او میشنویم.
بله، قسمی که شما گفتین نشست زیر نام مقامات عالی رتبه در ارتباط با چارچوب حسابدهی دو جانبه کنفرانس توکیو در مقر وزارت خارجه افغانستان در کابل صبح امروز آغاز شد و قرار است تا پایان امروز ادامه پیدا بکنه. در آغاز دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفت که این اولین کنفرانسی است که در ارتباط با تعهدات دو جانبه حکومت افغانستان و جامعه جهانی که در کنفرانس توکیو سپرده بودند بحث صورت میگیره. آقای رسول کنفرانس توکیو را گفت که این کنفرانس بود که صفحه جدید را در راستای گسترش مشارکت افغانستان با جامعه جهانی باز کرد و در ادامه گفت که حضور نماینده های جامعه جهانی، کشورهای کمک کننده و سازمان های بین المللی در این اجلاس نماینگر علاقمندی جهان برای حمایت از افغانستان است. آقای رسول اشاره به اعلان دور آخر از انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان نموده، اطمینان داد که نیروهای افغان قابلیت از ایره دارند که از افغانستان دفاع بکنند و امنیت تامین بکنند. در ارتباط به تلاش های صلح گفت که حکومت افغانستان امیدوار است که کشورهای منطقه و در کل تمام جهان از تلاش های صلح افغانستان، از پروسه صلح افغانستان به طور کامل حمایت بکنن و تلاش های حکومت افغانستان در این راستا رعایت بکنن. بعدا یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان صحبت کرد. او هم اطمینان داد که حمایت جامعه جهانی از افغانستان در سالهای آینده هم ادامه خواهد داشت. او هم کنفرانس توکیو را بسیار به افغانستان مهم خواند که در این کنفرانس به گفته او تعهدات زیاد صورت گرفت و حکومت افغانستان هم تعهد کرد در این کنفرانس که انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 و انتخابات شورای ملی در سال 2015 را به طور شفاف و سراسری برگزار میکنه. آقای کوبش گفت که حکومت افغانستان باید استقلالیت کمیسیون حقوق بشر به هدف تامین حقوق بشر حفظ بکنه و همچنان در قسمت مبارزه با فساد باید کارهای زیاد صورت بگیره، حقوق زنان باید رعایت شود و پیشرفت هایی که در این راستا صورت گرفته، دستاورد هایی که به میان آمده تا سالهای اخیر باید حفظ شود. آقای کوبش گفت که مبارزه با فساد این ارتباط زیاد داره بالای به دست آوردن یا حصول اطمینان کشورهای کمک کننده به افغانستان و همچنان این تاثیر داره. مبارزه با پدیده فساد بالای گسترش و افزایش سرمایه گذاری در افغانستان. بعدن عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان صحبت کرد و ضمن از اینکه از دستاوردها و پیشرفتها در سالهای اخیر در افغانستان صحبت کرد، همچنان گفت که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد گامهای زیادی را برداشته، اما او هنوز هم از فساد به عنوان یک پدیده، یک چالش بزرگ در افغانستان یاد کرد و گفت که تلاش‌ها در این ارتباط ادامه دارد. آقای زاخلوال همچنان به مسئله رسیدگی به بحران کابل بانک اشاره کرد و گفت که در این قسمت هم تلاش‌های زیاد به هدف حصول و دریافت جایدادهای کابل بانک و پول‌هایی که از این بانک به سرق بیرون شده به طور غیر قانونی گام‌های برداشته شده. او گفت که حکومت افغانستان متعهد است که انتخابات آینده را در افغانستان به طور شفاف و عادلانه برگزار بکنه و همچنان حکومت افغانستان متعهد است که در قسمت ایجاد یک فضای مطمئن و خوب برای زنان تا بتونن به دور از خشونت زندگی بکنن، متعهد است که محیط و فضا را ایجاد بکنه. خب این کنفرانس تا آخر امروز قرار است ادامه پیدا بکنه و اشتراک کنندگان در ارتباط با تعهدات دو جانبه حکومت افغانستان و جامعه جهانی صحبت میکنن و قرار است در اخیر طی یک کنفرانس خبری نتایج بحث ها ارائه شود.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروخ خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد کنفرانس امروزه در کابل صحبت میکرد. در ادامه روز باسم از این کنفرانس صحبت های خواهیم داشت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، حالا فرزاد رسا مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
شماری از روزنامه‌های چاپ کابل بیشتر مطالب و تبصره‌هایشان را به پیشنهاد پاکستان در مورد تقسیمات افغانستان اختصاص داده اند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست خود با عنوان درشت نوشته است که پاکستان پیشنهاد تجزیه افغانستان را نموده است. این روزنامه در سرمقاله اش می نویسد: این هزارات شرم آور سیاستمداران پاکستان یک توطئه بر خلاف صلح و ثبات در افغانستان است. سرنوشت می نویسد: پاکستان پذیرفته است که پیشنهاد تقسیم قدرت را با طالبان نموده است. این روزنامه به نقل از معاون امنیت پاکستان می نویسد: ما به خاطر صلح در افغانستان پیشنهاد تقسیم قدرت را با طالبان و دیگر جناح ها نموده ایم. روزنامه ویسا هم در صفحه نخست خود با عنوان درشت می نویسد: پیشنهاد تسلیم دهی چند ولایت برای طالبان از سوی پاکستان مداخله آشکار در امور افغانستان است. روزنامه باور ملی از آدرس طالبان می نویسد: طالبان به هیچ کس اجازه تقسیم افغانستان را نمی دهند. این روزنامه خبرنامه طالبان را به نشر رسانده که نوشته اند ایجاد دفتر قطر یک دسیسه نه، بلکه به هدف گفتگو به خاطر آوردن صلح و آرامی ایجاد گردیده است. مانگار می نویسد: آمریکا پیشنهاد هند را که می خواست در گفتگوهای قطر اشتراک کند رد نموده است. روزنامه خدمتگار در صفحه نخست خود می پرسد: شورای عالی صلح می تواند گفتگوها را به پیش ببرد؟ این روزنامه اظهارات حبیب الله رفیع، کارشناس مسائل سیاسی، را به نشر رسانده که گفته است تا وقتی که در ترکیب اعضای شورای عالی صلح افراد بی‌طرف جابجا نشوند، صلح آمدنی نیست. روزنامه به نقل سالم محمد صالح، عضو ولسی جرگه، می نویسد: رئیس جمهور در شورای عالی صلح افرادی را به کار گماشته است که هیچ اراده ای برای صلح ندارند. خدمتگار به نقل از لعل‌گل لعل، یک فعال حقوق بشر، می نویسد: جنگسالاران می دانند که در صلح و ثبات از آنها پرسیده می شود، به همین منظور ناامنی ها را بر صلح ترجیح می دهند. این روزنامه در سرمقاله اش می نویسد: طالبان می دانند که دفتر قطر و فرصت صلح را به قیمت زیاد به دست آورده اند و با آسانی نباید از دست بدهند. روزنامه دولتی انیس از قول نماینده خاص روسیه برای افغانستان می نویسد: روسیه از پروسه صلح که به رهبری و مالکیت افغان ها باشد پشتیبانی می کند. و در اخیر روزنامه دولتی هواد در سرمقاله اش می نویسد: با آنکه افغانستان از مرحله خیلی اساس میگذرد، طالبان باز هم برای گفتگوهای صلح آماده نیستند. پس باید به تقویه زیربناهای اقتصادی توجه شود. دیگر تجربه های ناکام به خاطر صلح تکرار نمی شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برای صدها جوان در ولایت بغلان زمینه آموزش رایگان مساعد شده است. این اقدام از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان صورت گرفته است. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از بغلان گزارش میدهد.
در حالی که پرداخت فیس ماهوار چنین کورس ها برای جوانان بی بضاعت مشکل می باشد، مدیریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان زمینه آموزش رایگان برای صدها جوانی که توان پرداخت فیس کورس های شخصی را ندارند فراهم کرده است. در اولین دور از این کورس که تعداد 250 دختر و پسر پس از 6 ماه آموزش در رشته های زبان انگلیسی، کامپیوتر، اینترنت، رسامی، خطاطی و نقاشی اسناد فراغت به دست آوردند، همه‌شان خوشحال به نظر می‌رسیدند.
اسم مریم متعلم صنف 12 هم لیسی نسانم بردو شهر پرخمری ولایت بغلان میشم. ما بخش پروگرام های وورد، اکسل، ویندوز امی سه پروگرام خواندیم در طول 6 ماه و همچنان در کورس انگلیسی هم امی یک تعداد کتابای افغان الاسکار مورد مطالعه.
ما در طی امی 5 یا 6 ماه گفتم ما امی کورس های امی انگلیسی و کامپیوتر را درس خواندیم. بخش امی بخش کامپیوتر دی شامل بخش اکسل، وورد، پاورپوینت باشه و بخش انگلیسی از بخش کتاب های افغان الکسام باشه که ما یاره آموزش دهیم.
آنها که راه اندازی کورس به این ظرفیت را خدمت بزرگی به جوانان کم درآمد خواندند، از دولت تقاضای تمدید آن را کردند و گفتند:
به نام خداوند یکتا، حسیله هاشمی هستم، یکی از فارغ التحصیلین کورس آموزشی اصلاحات فرهنگ میباشم. ما از فعالیت های بسیار خوش هستیم که چون این زمینه را مساعد برای طبقه اوناس مساعد ساخته. خاص ما می است که برای امی طبقه اوناس به زمینه های بسیار زیاد مساعد شود تا بیشتر رشد کند.
ما بسیار خوش هستم که از این زمینه برای جوانان مهیا شده و از طریق ما میتونیم، ما دختر خانم ها میتونیم که فس به آموزش نماییم. خواهشمند هستم از ریاست اطلاعات فرهنگ که مخصوصا پروگرام های آموزشی دیگر را برای ما جوانان مهیا بسازد.
نجیب الله محسینی، مدیر عمومی جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان، میگوید تلاش میکند این کورس را تا آنجایی که توان دارد ادامه بدهد. آقای محسینی در رابطه با چگونگی راه اندازی این کورس میافزاید:
البته در این کورس های ما حدود 450 نفر اشتراک داشتن که درس بخوانن و بعد از چند ماهی که تغییرات و تحولات در تایم های مکتب ها آمد حدود 250 نفر از اینا تانستن موفقانه دوره پنج ماهه را آموزش ببینن که امروز ما شاهد توزیع تصدیق نمایشون بودیم. ما کوشش کردیم که جوانای را ما بپذیریم و این کورس های ما که اقتصادشان خوب نباشد.
ریاست امور زنان و برخی نهادهای دیگر نیز کورس های رایگان و مشابه داشته اند، اما این نخستین کورس آموزشی در ولایت بغلان هست که به این مدت یعنی 6 ماه 250 جوان بی‌بضاعت را در رشته های علوم معاصر آموزش می دهد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دیشب طیارهای بی پیلوت آمریکایی یک منزل مسکونی را در نزدیک بازار میرامشاه مرکز وزیرستان شمالی هدف قرار دادند که با گفته مقام‌های استخباراتی پاکستان 10 نفر در آن کشته شده است. مقام‌های استخباراتی کشته شدگان این حمله را طالبان محلی خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه از پاکستان.
تایه حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی که وزیرستان شمالی را مورد هدف قرار داد، 17 تن کشته شدند و قبل از مقام‌های استخباراتی و دولتی پاکستان در محل، این حمله ناوقت دیشب در نزدیکی بازار میرامشاه مرکز وزیرستان شمالی رخ داد. یک مسئول دولتی در محل که نخواست نامش افشا گردد، در صحبت با رادیو آزادی گفت طیاره بی پیلوت آمریکایی دیشب 4 راکت را بالای منزل مسکونی در مرکز میرامشاه پرتاب نمود که در نتیجه آن 17 تن کشته شدند. به گفته مسئول دولتی در محل، منزل هدف قرار گرفته از سوی طالبان محلی به حیث پناهگاه محفوظ استفاده می گردید، ولی وی افزود تا هنوز معلومات در دسترس نیست که آیا این طالبان مسلح وابسته به کدام گروه بودند. باشندگان محلی می گویند پرواز طیاره های بی پیلوت آمریکایی از شام دیروز در آسمان وزیرستان شمالی جریان داشت. به گفته باشندگان این حمله طیاره بی پیلوت باعث شد تا منزل هدف قرار گرفته به کلی منهدم گردد. وزیرستان شمالی یکی از مناطق ناامن قبایلی پاکستان است که بر علاوه جنگجویان شبکه القاعده، شبکه اقانی، جنگجویان ازبک، تحریک طالبان پاکستان نیز در آنجا مستقر می باشند. اگرچه تعداد عملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی پاکستان نسبت به قبل کاهش یافته است، ولی اکنون این عملات بیشتر شورشیان را هدف قرار می دهند. حکومت پاکستان وقوع این عملات را تعرض بر خاکش می داند، ولی ایالات متحده آمریکا عملات طیاره های بی پیلوت را مؤثرترین راه از بین بردن شورشیان خوانده است. ماهی گذشته نیز طیاره بی پیلوت آمریکایی منطقه شوال وزیرستان شمالی را هدف قرار داده بود که تایان 10 تن از جنگجویان مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان کشته شده بودند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
اردوی مصر به مخالفان و حامیان حکومت این کشور ضرب الاجل تعیین کرده است. در این ضرب الاجل گفته شده که اگر طرفین نتوانند به یک راه حل برسند، اردو طرح خودش را تطبیق خواهد کرد. اما رئیس جمهور مصر محمد مرسی دیروز گفت که از قدرت کنار رفتنی نیست و از مشروعیت خود به بهای جان خود دفاع خواهد کرد. شرح بیشتر از مصطفی صدیقی.
خبرگزاری دولتی مصر مینا میگوید که اردوی این کشور طرح را آماده کرده که بر اساس آن قانون اساسی معلق می شود و راه برای تشکیل یک اداره موقت هموار ساخته می شود. بر اساس این گزارش، اگر محمد مرسی رئیس جمهور مصر نتواند با مخالفان خود با آشتی دست یابد، اردو این طرح را تطبیق خواهد کرد. اردوی مصر با پیشکش یک ضرب الاجل تا امروز به حکومت و مخالفانش مهلت داده گفته است که گفتگوها را به هدف دست یافتن به یک راه حل آغاز کنند. در غیر آن اردو نقشه راه خودش را تحمیل خواهد کرد. مخالفان مصر محمد البرادعی رئیس سابق اداره بین المللی انرژی اتمی را به حیث نمایندهشان برگزیدند. مخالفان مرسی دیروز سه‌شنبه در میدان تحریر گرد هم آمدند و از او خواستند که از قدرت کنار برود. اما هواداران مرسی در منطقه جزه و نصر گرد هم آمدند. محمد البلتاجی یک عضو ارشد اخوان المسلمین از حامیان خود خواست تا برای جلوگیری از کودتا خود را برای شهید شدن آماده سازند. در این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جن ساکی دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که آمریکا در مورد اتفاقات مصر بی‌طرف است. ما با هیچ طرف نیستیم. ما با مردم مصر هستیم. ولی با تمام طرف‌ها در تماس هستیم. هم با مخالفان و هم با حامیان حکومت. ما با اردوی مصر هم در تماس هستیم و این تماس‌های ما ادامه دارد. ما از هیچ طرف حمایت نکرده‌ایم تا نگرانی‌ها و گمان‌ها کاهش یابند. هم رئیس جمهور آمریکا و هم وزیر خارجه آمریکا این سخن را گفتند. فکر نمی کنم که موضوع از این کرده واضح تر ساخته شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای مصری خود محمد کمال امر تلفنی صحبت کرده و به او گفته است که مهم است که صدای مردم مصر شنیده شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک مامور بلندپایه سابق استخبارات و مشاور نیکولای چاوشسکو، دیکتاتور سابق رومانیا، در یک کتاب جدید زیر عنوان پروپاگاند یا معلومات نادرست می نویسد ریشه های تروریسم امروز علیه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا توسط شوروی سابق در سالهای 1970 میلادی کاشته شد. این مامور پاچپا اولین مامور بلندپایه استخباراتی بلاک شرق است که در سال 1978 از رومانیا به ایالات متحده آمریکا فرار کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
بلندپایه‌ترین مامور استخباراتی که تاکنون از بلاک شرق فرار کرده میگوید شوروی یک کمپاین تبلیغاتی ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی را 4 دهه قبل در شرق میانه طراحی کرد که اثرات آن تا هنوز در این انداز است. پاچیپا که رهبری اداره استخبارات خارجی رومانیا را به عهده داشت و یک مشاور نیکولای چاوشسکو دیکتاتور وقت رومانیا بود میگوید در تحت رهبری یوری اندیپوف اداره استخبارات شوروی یا کی‌جی‌بی کمک نمود تا تخم نفرت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی را در اوایل سالهای 1970 میلادی در جهان عرب و جهان اسلام توسط یک کمپاین تبلیغاتی پیشرفته و مخفی راه اندازی نماید. پاچیپا و رونالد رچلاک در کتاب جدید زیر عنوان پروپاگاند یا معلومات نادرست می نویسند. اندریپوف که اداره استخبارات شوروی را از سال 1967 تا سال 1982 که رهبر شوروی گردید، پدر یک دوران جدید پروپاگاند بود که ضد سامیگرایی را احیا کرد و تروریسم بین‌المللی را علیه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به وجود آورد. مؤلفین کتاب معلومات نادرست می‌نویسند. بعد از شکست کشورهای عربی در جنگ سال 1967 علیه اسرائیل که ماسکو حامی آنها بود، اندریپوف احساس حقارت نمود و یک عملیات را طرح کرد تا از یک طرف کشور اسرائیل را بی اعتبار و صهیونیسم را باعث سبک نجات پرستی نازی معرفی کند و از سوی دیگر مقام ماسکو را در منطقه اعاده نماید. پاچیپا با رادیوی آزادی گفت قبل از این که رومانیا را در سال 1978 برای همیشه ترک بگوید، اداره استخبارات خارجی رومانیا حدود 500 نفر اجنت‌های مخفی خود را به کشورهای مختلف اسلامی فرستاد. اکثر این اجنت‌ها کارمندان مذهبی، انجینرها، دکتران طبی و معلمین بودند. با اساس یک تخمین که از ماسکو رسید، تا سال 1978 میلادی تمام بلاک جمعیت استخبارات شوروی حدود 4000 نفر از این قبیل ایجنت‌های با نفوذ را به کشورهای اسلامی فرستادند. به اساس فرضیه‌ها به اندازه 70 تا 75% سرمایه‌ها در این بخشی از جهان به مصرف رسید که مسلماً مفید و مؤثر بوده است. مؤلفین کتاب می‌نویسند در جنگ سرد شرق میانه یک میدان کلیدی نبرد بود و ماسکو منابع قابل ملاحظه برای جلب کشورهای عربی در منطقه به مصرف رسانید و از فلسطین با صدای بلند حمایت نمود. اما کتاب معلومات نادرست بعض تفصیل ها و جزئیات تکاندهنده را نیز با خود داشت که معلوم نمی شود در جاهای دیگر تایید یا تصدیق شده باشد. طور مثال کجیبی زمینه ترجمه و توزیع هزاران نسخه از مقاوله ها و رسوم قوم اسرائیل را که در آن راجع به پلان تفوق و تسلط یهودی ها در اروپا توزیع گردیده بود و در دوران تزار جمع آوری شده بود فراهم نمود. در کتاب پاچیپا و رچلاک همچنان ادعا شده که کجیبی گروپ های ائتلاف ملی مانند احزاب چپی میانه‌رو را برای آزادی فلسطین کمک و تربیه نمود و حملات تروریستی را پلانگذاری و به محل اجرا گذاشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. سید فتح محمد بهادر سیدیوس با سرخط خبر.